من أعضائه. إلا أن يكون ظاهرا، نظر إن السبب ظاهر باشد، وإذا ذكر سبب لازم نيست، إلا أن يكون أن سبب ظاهر لما يكون ربدا بسبب. كما في قول أبي تمام: ونغمة مؤتفن جدواه أهلا على أذنيه من نغم السماء. از خارج ارز کنم اما تشبیه خود مطلب نیست. مهمون بر کسی که وارد می شود خیلی کمیاب است، و همین که مهمون وارد شد خوشحال شود، خیلی کمیاب است. اما حضرت ابراهیم سلام الله علیه همین که مهمون وارد می شد اینقدر خوشحال می شد که می شد بگیم حواسش هم پرت می شد از خوشحالی. مذاق و آیه قرآن دارد. چند روز بود حضرت تعام نخورد و بود تون حضرت بناش این بود که بدون مهمان تعام نخورد. خود داشت از گرسنگی تلف می شد. خدا به جبریل بود برو بابا مهمانش بشو که لغمه نونی بخور، این از زن می ره. حضرت جبریل هم با چند نفر آمدند و تاهی نهار دید خیلی خوشحال شد، دوید تو منزل و گوساله خیلی چاق و فرگهی داشت، سر برید و پوست کرد و دیگه بار کرد اینها و پخت و بود و نشستن سفره انداختن. بعد حضرت ابراهیم شنیدن گرسنه شروع که سرش پایین خوردن، چون در آداب مهمان دارد که به دست مهمان نگاه نکنید به خوردنش، سر پایین بینداز. بعد اولش پشت پرده تا نگاه کن جدال اینه دست آراد نکردن و به به من این گوسفند گوساله را کشتم به خاطر شما، یا بخورید یا تاونه چه بگیم. حضرت جمعید این بیان از میه اونجا این دور سریح نداره. حضرت جمعید ترسید گفتی پیغمبر گوراله را من خفه نکنم. ترسید گفتی یا رسول الله ما ملکی بود عجب از عیب نداره. بعد ملک تو قرآن نوشته علاوه هل این کسی که سخابت و کرم داره خیلی در آرزوست که محتاج در خونش دیا، اما عکسش اون دیگه معلوم حالش. حالا اید دارد در مده کسی میگد این آدم صدای حاجت مند را که میشنود مثل اون مجلس انسی که جوانها چقدر اون ساز و تنبور و دستگاه میزنن خوششون میاد به وزد میاد، میگد این آدم هم وقتی صدای حاجت مند را میشنود به وزد میآید، به اندازه خوشحال میشد که حساب نداره. و نغمت معتصن یعنی صدای شخص حاجتمند، جدواه یا بیدن این شخص اون صدای حاجتمند را، احلا علا اذنیه من نغم سماع، شیرین تر است در گوشش از شنیدن اون آلات لهو و لعب که جوانها گاهی دیده شده که وقتی اونها را لهو و لعب را میزنن یک دفعه دیوانه میشه تا میشه میرخصه. این قدر صدای حاجتمند را خوشش میاد که از هوش میرد. خب این کلام اول. و قول ابو الطیب والجراحات عنده نغمات سبقت قبل سیده بسؤال، خیلی دقیق میگه. میگه این آدم اگر به حاجت حاجتمند رسیدگی نکند، بود حاجت را روا نکند که سائل سؤال کند، میگه مثل کردیست که به جگرش دادی. میگه آخر چرا اینجور کردی؟ چرا سؤال کردی؟ یه خود صبر میکرد تا من پولا را میوستم از بنگ میاردم بهت میدادم. سؤال تو جگر مرا پارا میکنه. ما دیدیم اینجور اشخاص را که وقتی که سؤال کردن ازش و فلانی مرا کشتی، مثل تو آبرو من نباید از زبان تو من یه حرف را بشنوام. من فهمیدم تو پول میخوایی و تو چرا انظار کردی؟ من داشتم تهیه میکردم پولا را بهت بدم. حالا این دویومی میگه این سؤال سائل قبل از آنی که بهش رسیدگی بشود، این آدم جگرش زخم میشد از این که چرا آخر همچه آدم آبرو من اظهار حضرت کرد به من، باید من بهش رسیدگی میکردم قبل از اظهار. والجراحاتو عندهو زخمها در نزد این شخص، نغماتون اینها آوازهای هست، صوتهای هست كسبقت قبل صيده بسؤال صيدني أتاك أدن كسبقت قلت أنجرها بسبب السؤال صائل يعني مثل الزود أجلك ونده هذا تبررت. أراد أبو تمام أبو مخبيت أبي تمام رأى المعنى كنب أراد أبو تمام أن الممدوحة يستلذ نغمات السائلين. ممدوح لذت مبرد از نغمات سائلین که بهش بگوان که ما محتاجیم به ما مثلا رسیدگی کن. یستلذ نغمات سائلین چرا؟ لما فیه من غایت الکرم، چون خیلی کریم است، هر کس از چیز بطلبت خوشش میاد، به وزد میاد، من غایت الکرم به نهایت الجود. و اراد ابو طیب که ما بعد معنا کردم، ابو طیب عکسش معنا میکنه، حالا ابو طیب عکس معنا اولی میگاد. و اراد ابو طیب انه ان سبقت نغمه من سائل سبقت عطا الممدوح بلغ ذلك منه مبلغ الجراحه من الجروح. نه هم معنا اول درسته. ابو طیب میگاد سؤال سائل قبل از این که بهش حافظش رلا کند مثل همون زخمه هاست که به جگرش میخورد، اون میگود از سآل سآل خوشش میاد، مثل نغمه اون اسباب لهو لعب. این میگود اصلا از سآل سآل جگرش زخم میشد که چرا مهلت ندادی که بدون سآل من به تو رسیدگی کنم. و اراد ابو طیب انه ان سبقت نغمه من سائلین، نغمه یعنی بشنوه صدای سآل را، من سائلین بعد سبقت عطا الممدو که سبقت بگه سؤال قبل از دادن پول که هنوز پول بهش نداده اون اظهار حاجت کند. بلغ ذلك منه میرسد این سبقت قبل از دادن پول مبلغ الجراح من المجروح. چرا؟ لأن عادته ان یعطی بغیر سؤالین، چون این عادتش بر اینه که کسی سؤال نکند باید پول بهش بدهد، مهلت صبر نمی کند که او به سؤال برسد. اگر سؤال قبل از پول دادن بهش شد دیگرش آتش می گرد که چرا سؤال کردی، من نمی خواستم از زبان تو حاجت رو بشنوم. پس اولی با دویمی معنا فرق زد یک دیگر است، لیکن سبب درش ظاهر است. سبب چیه؟ چون کریم است و کریم بدون سؤال رسیدگی می کند. و منه ای من غیر الظاهره ان یؤخذ بعض المعنى و یضاف الیه ما یحسنه. قسم دیگر از غیر ظاهر این است که شاعر دویم بعض معنای شاعر اول را بگیرد، بعد یک چیزی از خود ضمیمه کند که کلام دویم را حسن بدهد. پس کلام دویم حسن پیدا کرده به سبب چیزی که شاعر دویم زمینه کرده و کلام اولم همیشه نگرفته، بعضش نگرفته. و منه ای من غیر الظاهر ان یؤخذ بعض المعنى و یضاف الیه ما یحسنه که قول الافوه فطر الطیر علی آثارنا رأی عین متن میخوانم فائقتن بله ستمارو سقطن کجاست؟ ایانن به ما کجاست؟ علا آثار ما رأی عین سقطن ستمارو و قول ابی تمام. بذار این شعر بخونم که قریب این معنیست که الان وارد شدیم. و بس کشته افتاب در سنگلاخ شده روزی زاغ و کرکس فراخ، یعنی از بس که در اون میدان جنگ کشته افتاد در بیابونها روزی زاغ و کرکس فراوان شد. و معلوم است که زاغ و کرکس فارسی یک اسم خوبی داره، لشخور مرغای بزرگی هستن که مرده ها را تو بیابونها میخورن، لشخور. هر بشت میگه از بس کشته افتاد در سنگلاخ شده روزی زاغ و کرکس فراوان. حالا این شاعرها دوتاییشون تقریبا همین معنا را در مده کسی میگوید. میگوید اینها وقتی ربانه جبهه جنگ میشوند، این لاشخورها، این حیوانات گرگ، اینایی که آدم خورند حیوان خورند، تمام اینها عقبش روانه میشن. چرا؟ چون اینها میدانن که این هر طرف برود آدم زیاد میکشد. ازا اینها میگن خب آقا دارد میرد فرانجا، ما هم همراش بریم که کشته زیاد میکشد و روزی ما زیاد میشود. این اجمال معنای تا برسیم به شاید مثال. فترت تیر علا آثارنا، یعنی میبینیم مرغه ها عقب ما روانه هم. فترت تیر علا آثارنا رأی عینین، یعنی به چشم میبینی که این مرغه های لاشخور عقب ما روانه شده هم. ناتن سقطن، چون اطمینان دارن مطمئنن که ما میریم آدم ها رو میکشیم روزی اینها زیاد میشن. ستمر ستطعم نیم شرحش تا برسیم به بیت دویم که این معنای اولیست. فترت تیر علا آثارنا رائعینن ای اوانن سقطن حالون، سقطن میگد حال است. اون سیر سیتی بلدی با مسترن منکرن حالن یقع، بعدش به کسرتین که بغتتن زیدن طلع. سقطن مستره اسش وسق مثل وحد، فالفل حذف کردیم شد عبتن، اینجا وسق فالفل حذف کردیم شد سقطن. یعنی اینا که عقب ما روانه شده هم چون سقه دارن به ما اطمینان دارن که ستمر یعنی طعام بهشون داده میشد، یعنی اطمینان دارن که ای هر جا میدان جنگ برود دشمن را خیلی میکشه. سقطن حالون ای واسقطن الا ان المستر اقیم مقام الصفه، یعنی مستر به جای اسم فاعل نشسته. زیدون عدلون کسی تعویل داریم مجازه در کلمه سجور میگیریم زیدون عدلون را عدلون از اون باب. و اقیم مقام الصفه او مفعول له، یا سقطن با مفعول له میگیریم ضربته للتعدیب و بعد میگیم برای چه زدی؟ میگه برای اینکه تعدیب شود. اینم میگه این تیر اگر به ما روانه میشه میگیم چرا؟ میگه برای اینکه به ما اطمینان داره که ما اونجا میریم آدم ها رو میکشیم. او مفعول له من الفعل الذي يتضمنه قوله على آثارنا، این مفعول له است برای فعلی که از آثارنا فهمیده میشود. يتضمنه قوله آثارنا ای کائنة على آثارنا، یعنی اینا می باشن اقل سر ما روانه می شون. چرا؟ لوسوقها، چون اطمینان دارن این مرغه ها و اعتماد این مرغه ها. ان مخففتون من السقیله، ان مخفف است. ستمر ای ستطعم من لحوم من یقتلهم من القتله، یعنی اینا اطمینان دارن که اینها طعم داده می شن از گوشت کشته هایی که این آدم می کشد. خب این معنای بیت اول. و قول ابی تمام باز متن میخونم. و ذللت عقبان اعلامه زحن به عقبان طیر فی الدماء نواهل مع الرایات متنها حتی کأنها من الجیش الا بله نفهمیدم اقامت داره شما؟ خب بله بله خب اقامت مع الرایات حتی کأنها من الجیش الا انها لم تقاتل. اصلا درس کنم این معنای اوله. این شاعر دویمی میگد، میگد این عقاب ها همین مرغ لاشخور مرغ های بزرگ، میگد اینها سایه انباختن بر پرچم های ما. پرچم ها حالا چجورا نمیدونم، قدیم سر پرچم اینجا هیئت ها که در میاد اون پرچم هایی که دارن بالاش یک قبه ایه. قدیم سر پرچم قبه ای به شکل عقاب به شکل مرغ لاشخور اون بالا نصب میکردن. میگد اینها بالای پرچم های ما که تصویر مجسمه عقاب سایه انداختن، اون لاشخور های آسمان بالای پرچم های ما سایه انداختن. چرا؟ چون اینها میدانن که ما که میرویم یا این شخص که میرود میجنگد دشمن را خیلی زیاد میکشن و اون لاشخورها میگن ما دیگه بریم طعم بخوریم. اون وقت میگن این عقابهای آسمانی اینها مردم وقتی میبینن که با لشکر را میرد گمان میکنن که این هم جز لشکر است، ولی اینها از ما جدا نیستن جز لشکر هست، لیکن لشکر است که جنگ نمیکنه، اونا در آسمان هم جنگ نمی کنن. حالا شعر تحت اللفظی متن معنا کنیم و برگردیم. و قد ذللت عقبان اعلامه، به تحقیق سایه انداخته شده عقبان پرچم های این شخص. عقبان پرچم همونی که بالای پرچم نصب می کنن، مجسمه عقاب. زحن در روز سایه انداخته می شد این پرچم ها. به چه سایه می شد؟ به عقبان طیر، یعنی اون طیره های هوا سایه خود را روی این پرچم ها انداختن. فد دماء نواحل، که این عقبان که در آسمانن در خون تشنه هستن، یعنی تشنه خونن. اقامت مع الرایات، اینا همراه پرچم ها هستن، رایات این پرچم ها. حتی که انها من الجیش، به اندازه از ما جدا نمی شوند که کنه اینها هم جزء لشکرن. الا انها لم تقاتل، فقط فرق با لشکر که دارن، اینا جنگ نمی کنن، ما هم می جنگیم، اونا در آسمان راه می رن. حالا برگردیم تحت اللفظی. پس ذللت ای القیت علیها الذل، انداخته بر اون پرچم ها سایه، که انداخته عقبان اعلامه بر اون پرچم هایی که بالاش عقاب نصب شده است، یعنی مجسمه عقاب. ذللت به عقبان طیر، به اون مرغه های در آسمان، لاشورهای آسمان. فدماء نواحل، که اینها در خون تشنه هستند. من نهل اذا رویه، گفتیم تشنه اشتباه کردن، نواحل یعنی سیراب، که اینها از خون سیراب شده اند، یعنی زیاد آدم کشته میشد از خون سیراب میشن. نقیز عطش، اقامت ای عقبان طیر، اقامه کرده اند اون عقبان آسمانی که طیر هستن، مع الرایات، رایات یعنی پرچم ها. ای الاعلام، اعتمادن علا انها تستطعم لحوم قتلاها، چون اینها اعتماد دارن که به زودی طعام میخورن از کشته هایی که این شخص میکشد. حتی که انها من الجیش، با پرچم ها را میفتن که گویا جز لشکر هستن، جش لشکر. الا انها لم تقاتل، یعنی ان رایات الممدوح التي هي كالعقبان، یعنی پرچم های این ممدوح که مثل عقاب لاشخور بلاش مجسمه لاشخور نصب شده، التي هي كالعقبان، پس صارت مزللتا بالعقبان من الطيور، پرچم های این شخص سایه انداخته شده به سبب اون لاشخورهای آسمانی. مزللتا بالعقبان من الطيور ان نواحل، که اونها سیراب هستن، از بس که خورده ان خون مردم را سیرابن. فی دماء القتلا، در بین خونهای کشته ها. لأنه اذا خرج للغزو، بذات اینکه این ممدوح وقتی روانه غزو بشود، غزو جهاد با کفار، لأنه اذا خرج للغزو تسایر العقبان فوق راياته، سیر می کنن اون لاشخورها بالای پرچمهای این ممدوح. و اکل لحوم القتلا، چون می دانن که این میراد آدم می کشد، لحمشون را این لاشخورهای آسمانی می خورن. فتلقی زلالها علیها، پس می اندازن این لاشخورهای آسمانی سایه های خود را بر اون رایات، بر اون پرچمها. حالا شاید مثال. فا این ابا تمام لم یلم بشیء من معنا قول الافضه رأی عینین، ابو تمام کلام اولی را نگرفته، مثلا رأی العین را ابو تمام نگرفته. فا این ابا تمام لم یلم، برخورد نکرده به چیزی از معنای قول افضه، که چه گفته؟ رأی عینین. و من معنا قوله سقطن، سقطن را هم نگرفته، انست تمر دمر سقطن، یعنی ان ابا تمام انما اخذ بعض معنا بیت الافضه، ابو تمام گرفته بعضی از معنای بیت افضه را که بیت اولی مال افضه است، لا كله، لان الافضه افاد بقوله رأی عینین قرب الطير من الجيش، او رأی عین را آورده، یعنی مرغه ها دیگه عادی هن مثل کبوتر های توی سن، خیلی از آدم دور نمیرن، میگه این طیور آسمانی هم از لشکر خیلی دور نیست، به رأی العین دیده میشد که بالای سر پرچم هایند لأن الافواه افاده کرده به قول خودش رأی عینن افاده قربت تیر من الجیش لأنها اذا بعدت کانت متخیلتا لا مرئیه. بذات اینه که اگر مرغه ها خیلی بالا باشن شبه خیال است، اما نزدیک باشن به چشم دیده می شود. لأنها اذا بعدت کانت متخیلتا لا مرئیه رأی عین، و قربها انما یکون لعدل توقع الفریسه. اینا که نزدیک آمدن چون انتظار طعام دارن، یعنی خیلی عادی شدند و میان نزدیک که آدم بکشد اینا بخورنش. بله، لأن قربها انما یکون لعدل توقع الفریسه و هذا یؤكد المعنى المقصود. فریسه، فریسه اون چیز را که شکار میکنند و میخورن اون فریسه بهش میگن. اسد را هم که حیوان مفترس میگن برای همینه، چون همیشه برای خود فریسه مهیا میکند. فریسه غلطه، فریسه بله نفهمیده. اما از فریسه ما اصرفت و صبح بله خب درنده شیر کسی حیوانی را که میدراند اون حیوان را میگن فریسه، لذا شیر را میگن حیوان مفترس یعنی درنده. و هذا يؤكد المعنى المقصود اعني وصفهم بالشجاعه، انه خیلی شجاعن که مرغ ها عادی شدند و نزدیک میان که کی بزند دشمن رو بکشد اینا بخورن. ولی بل اقتدار على قتل عادی توصیف میکند که اینا قدرت دارن بر کشتن دشمنان. ثم قال سقطن انستمار فجعل الطير واسقطا بالميره. میره طعام مهمان رو میگوین، مرغ ها اعتماد دارن به طعام خوردن. لاعتیاد ها بذالک، چون با این آدم همیشه رفتند و عادت کردند که هر جا برود چیزی گیرشون میاد. و هادا ایضا یؤکد المقصوده. خب این کلام شاعر اول که افوه بود. و اما ابو تمام فلم یلمنا بشیء مما افاده قوله رأی عینن. ابو تمام اون ما معنای را که رأی عین فهمون، یعنی نزدیک لشکر می آیند و عادی شده اند، این را جناب ابو تمام نتونست در کلام خود بیارد. اما ابو تمام فلم یلم بشیء مما افاده قوله رأی عینن و قوله سقط انتم ستمر، اینها را جناب ابو تمام نتونست در کلام خود بیارد. تمام شد. لا یقال ان قول ابی تمام زللت المام بمعنى قوله رأی عینن. و کسی گفته چرا ابو تمامم اون رأی عینن را آورده به لفظ دیگری؟ و زللت یعنی سایه انداختن روی پرچم ها، یعنی قریبا برای العین دیده میشن. و قال ان قول ابی تمام زللت المام بمعنى قوله رأی عینن لأن وقوع الظل على الرایات، به جهت اینکه افتادن سایه بر پرچم ها یشعر به قربها من الجیش، میفهمد که قریب جیش هستن، پس همون معنای رأی العین را زللت میدهد. این لایقال چرا؟ لأنه نقول هذا ممنوع، و این معنا که تو میگوی ممنوع است. چرا؟ اذ قد یقع ظل الطير على الرايه وهي في جو السماء. نورا که ممکن است سایه بر پرچم بیفتد و نزدیکم نباشد، خیلی بالا باشد سایهش بالای پرچم ها بیفته، پس این سایه دلالت بر قرب نمی کند که معنای رأی العین است. از قد یقع ظل الطير على الرايه وهي في جو السماء بحيث لا يرى، به چشم دیده نمیشد لكن سایهش روی پرچم هم دیده میشد، بحيث لا يرى اصلا. خب تا اینجا فضیلت مال قول افوه شد، اون بعضی نکات داخل کرده بود در قول ابو تمام نبود، لكن ابو تمام یک تصرفی کرده که معنا را خیلی عالی درست کرده است. لكن زاد ابو تمام عليه اي على الافوه، لكن زیاد کرده جناب ابو تمام بر افوه زیادات محسنت، یک چیزای زیاد کرده ابو تمام که شاعر دویمه در کلام خود که حسن داده کلام را، محسنت لبعض المعنى الذي اخذه من الافوه وچیه و هو تساير تر على اثارهم، فهمونده که تر همیشه با اینها روانه یه بقوله الا انها لم تقاتل. الان لم تقاتل فهمیده میشد که اینها با لشکر هستن لکن جنگ نمی کنن، وبقوله في الدماء النواهل، وقلت که این مرغها از خون سیراب شدن، یعنی خیلی کشتک و اینا خوردن که سیراب از خون شدن. و به اقامتها مع الرایات. و دیگر نکته دیگر گفت است که اینها با پرچمها مقیمن، جدایی ندارن، حتی که انها من الجیش. و بها ای و به اقامتها مع الرایات که انها من الجیش، تم یتم حسن الاول، حسن معنا درست می شود. اعني قوله الا انها لم تقاتل، لانه لو قيل زلت اقبان الرعيا باقبان التير الا انها لم تقاتل لم يحسن هذا الاستثناء المنقطع. اگر چنانچه زلت را می گفت و امسد انها لم تقاتل را نمی گفت، معنای استثناء درست نمی شد. لانه لو قيل زلت اقبان الرعيا باقبان التير الا انها لم تقاتل لم يحسن هذا الاستثناء المنقطع بذلك الحسن. ترى لأن إقامتها مع الرايات حتى أنها من الجيش مظنة أنها أيضا تقاتل بالأشكر بودن خم معلومة سهر كسي كي بالأشكر قتال نكونا إذن استنى نشد كإنها قتالين استنى إن لم تقاتل لك زياد كر إن كأنه معنى رحسن داد مظنة أنها أيضا تقاتل مثل الجيش. فيحسن الاستدراك الذي هو دفع التوهم، كدر عوامل قتل باكن الاستدراك يعني دفع التوهم يكونت، بل فيحسن الاستدراك الذي هو دفع التوهم الناشي من الكلام السابق بخلاف وقوع زلها على الرايات، خلي دنبال بارش كار، بخلاف وقوع زلها على الرايات تمام شو. ويحتمل ان يكون معنى قوله بدها يتم حسن الأول أن بهذه الزيادات يتم حسن المعنى الأول، أعني تصاير الطيور على آثارهم، وما ذكرناه أولا هو الموافق لما في الإزاء وعليه الاعتماد. وأكثر هذه الأنواع المذكورة لغير الظاهر ونحبها مقبولتون. فرمودن که سرقت بر دو قسم است، یک قسم آن بود که سرقت ظاهره، فورا انسان می فهمد که این کلام را از فلانی سرقت کرده. قسم دوم این بود که سرقت غیر ظاهره، یعنی به آثاری انسان نمیتوند بفهمد که این دویومی از اولی سرقت کرده. حالا میفرماید تمام این قسم غیر ظاهر که سرقت ظاهر نیست عند الفصحا مقبول است که انسان از کسی سرقت کند، لیکن کاری کند که به آثاری دانسته نشود. این اقسام عند الفصحا مقبول است. و اکثر هذه الانواع المذکوره، و اکثر این اقسامی که ذکر شد لغیر ظاهر، سرقت غیر ظاهر و نحوها، امثال اینها که به آسانی فهمیده نمی شود، ما مثالهاش زدیم، مثالهای دیگه هم داره که نزده این و نحوها مقبولتون عند الفصحا مقبول است. و منها ای من هذه الانواع ما یخرجه حسن التصرف من قبیل الاتباع الى حیز الابتداع. میگه بعضی از اقسام سرقت این است که دومی از اولی مطلب را میگیره، لیکن یک مقدار رنگ و روغنش میدهد، دومی رنگ و روغن میدهد که از اتباع بیرونش میارد. اتباع یعنی این تابع اولی نیست، به سبب اینکه رنگ و روغن داد و داخل میشد در اتباع. اتباع یعنی اختراع، یکی از اسماء ذات اقدس الهی بدیعه. بدیع یعنی مخترع، یعنی مطلب را اختراع میکند. پس دومی کاری میکند که مطلب را از اولی گرفت، دزدی. لیکن دومی یک مقدار رنگ و روغن میدهد مطلب را که از حیز اتباع درش میارن، داخل میکنن در اختراع که کأنه خودش اختراع کرده است. و منها ای من هذه الانواع ما یخرجه حسن التصرف، اون چیزی است که خارج میکند این سرقت را، این مطلب را، حسن تصرف دومی، من قبیل الاتباع، خارج میکند از اتباع الى حیز الابتداع، کأنه خودش اختراع کرده چون درش یک مقدار رنگ روغن زده هست. تمام شد. و کل ما کان ای کل نوع من هذه الانواع یکون اشد خفاء ماتن کان اقرب الى القبول، کاری کند که طرف به آسانی نفهمد که این سرقت هست. و این هرچی بیشتر سرقتش را مخفی کند اقرب الی القبول است، که دویمی از اولی گرفت، لیکن کاری کرده که هر کس نمیتوند بفهمد که این کلام را از اولی سرقت کرده. هرچی مخفی تر باشد بهتر است. و کل ما کان ای کل نوع من هذه الانواع یکون اشد خفاء، که بوده باشد خفاش بیشتر، به حیث با یعرف ان الثانی مأخوذ من الاول، به اندازه درش کار کند که دانسته نشود که ثانی سرقت کرده از اول، الا بعد اعمال رویتین، رویه بنی فکر، مگر کسی خیلی زرنگ باشد و فکر کند تا بفهمد که این سرقت است، الا بعد اعمال رویتین و مزید تأمل کان اقرب الى القبول، این که خیلی مخفیش کند که کسی نتونه بفهمد، مگر بعد از فکر و تأمل این پیش فصحا بیشتر مقبول است، این خوب قبولش میکنن. کان اقرب الى القبول لکونه ابعد عن الاخذ و السرقه، چون این دیگه از دزدی خیلی دور است، چون به آسانی آدم نمی فهمه که این کلام را از اولی دزدیده است. کان لکونه ابعد عن الاخذ و السرقه، یک کتابی است مال حافظ چاپ شده، یک وقت من دیدمش، غالب اشعار حافظ را میگد این سرقت شده از سعدی، لیکن نمیگد حافظ سرقت کرده، میگم مردم اشعار سعدی را داخل این کتاب کرده اند، تقریبا سرس کتاب حافظ را میگد از جای دیگر، از خود حافظ نیست. خب لکون این دویمی که خیلی مخفی باشد ابعد از اخذ و سرقت، و ادخل فی الابتداء و التصرف، و دخالت بیشتر دارد در اختراع، که دویمی تصرف کرده که انه خودش اختراع کرده است، اشعار اول نگرفته. حالا متن میخونم، هذا كله اذا علم ان الثاني اخذ من الاول، و این چند روز که ما اقسام سرقت رو خونده ایم و هر کدام رو یک اسمی براش گذاشتیم، این درجایی است که یقین داریم که دوم از اول گرفته. اما بعضی موارد میشود که دوم از اول نگرفته، اول کلام را گفت رفت، دویومی خودش این همون کلام اولی را گفته، لیکن از اولی خبر نداشته که او چنین کلامی گفته. اتفاق افتاده که دویومی این همون کلام اول را گفته است. این را سرقت نمیگن، این را اصطلاحا میگن توارد الخواطر، یعنی این با او ذهنشون یکی بر اومد، اونم این مطلب را گفت، اینم گفت، این دیگه سرقت نیست. هذا الذي ذكر الظاهر وغيره، این مطالبی که ذکر شد در سرقت ظاهر و در غیر ظاهر، من بیان الذي ذکر، من ادعاء سبق احدهما، که میگیم ادعا میکنیم که یکی از این دو شاعر اول گفت و دومی به او اقتدا کرد و از او سرقت کرد، من ادعاء سبق احدهما و اتباع ثانی که ثانی متابعت او را کرد و کونه مقبولن، که بعضی را گفت مقبول است بعضی مردود است، او تسمیت کل بالاسام المذکوره، که برای هر قسمی یک اسمی گذاشتی و غیر ذلک من ما سبق، این مطالب گذاشته. هذا کله انما یکون اذا علم این که ثانی اخذ من الاول، و قم داریم که این کلام را این دویمی از اولی گرفته است. یک شبی در نجف نفس منزل یکی از آیات، دو نفر منبری آمده بودند و این مرسوم است وقتی که از ایران منبری ها میان نجف، مری به هر آیت اللهی که هستن میرن منزل او منبر میگن. بعد دو نفر منبری منزل این آیت الله بود و ما با بعض رفقا فعلی هم نشسته بودیم، یکی رفت و شروع کرد دوگه خوندن قصه شهر شام و آمدن زن یزید و نشناختن حضرت زینب سلام الله علیها، این خون خیلی جگر خراش خیلی. بعد من اینکه تعلیم نشسته بود گفتم الان منتظر باش که دویمین بابا منبر چی کار میکنه. این دویمین رفت منبر این همین مطلب را گفت، لیکن به یک شکل دیگری که تأثیرش از اولی بیشتر شد. حالا اینجا ما نمیگیم که دویمی از اولی گرفته، نه اینم منبریه اونم منبریه، این روزارم هر دو بلدن، پس اینجا نمیگیم دویمی سرقت کرد از اولی، چون اینم این روزارا بلده، منتش این یک مقدار برش داخل تصرف کرد. هذا كله اذا علم ان الثاني اخذ من الاول بان يعلم يا يعلم انه كان يحفظ قول الاول حين نظم. بين كميداني كان دويمي اشعار اولي را حفظ داشت، اشعار اولي را چون حفظ داشت یک مقدار درش تغییراتی داشت، این یقینا سرقت هست. اما گاهی نه، نمی دانیم که این دویمی اشعار اولی را حفظ داشته، خود به خود مطلب را گفت مثل اولی، اینو دیگه سرقت نمی گیم، توارد الخاطر می شود. با ان یعلم ان این دویم، دمیر انه رو بزن به ثانی، با ان یعلم ان این ثانی کان یحفظ قول الاول حین نظم، وقتی اشعار گفت، او به ان یخبره هو ان نفسه، هو را باید بگن به ثانی، یا این که ثانی به مردم خبر میدهد که من این مطالب را از اولی گرفتم، مثل ابن مالک، وهو بسبق حائز تفضیلا مستوجب ثنائی الجمیلا، خودش خبر میدهد که مطالب را من از ابن مات گرفتم. او به ان یخبره هو، بگن به ثانی، خبر میدهد انسانی عن نفسه انه اخذه، گرفته مطلب را منه، بدن به اول، خودش میگد که من از ابن مات گرفتم. و این لا، اما اگر نه، یقین نداریم که دویمی از اول گرفته و خود دویمی هم مثل ابن مالک اقرار نمی کنه، اینجا نمی تانیم بگیم که این دویمی سرقت کرده از اول، ممکن است طبع او و طبع این در مطلب موافق باشند، هر دو این همین مطلب را گفته باشند. و این لا فلا، یعنی فلا یحکم به سبق احدهما و اتباع الاخر ولا یترتب علیه الاحکام المذکوره، احکام مذکوره در سرقت اینجا در دویمی جاری نمی شود. چرا؟ لجواز ان يكون الاتفاق اي اتفاق القائلين في اللفظ والمعنى جميعا او في المعنى وحده اقل معنى تنها وقرفته لازم نقرفته لجواز ان يكون الاتفاق من قبيل التوارد الخاطر ذهن هربه ان در ذهنش اومده هربه يكسف وقفتهن فرض کنیم سعدی گفت دل میره لجه دستم صاحب دلن خدا را حافظم در زین شمیر اومده اونم گفت دل میره لجه دستم صاحب دلن خدا را اینجا دیگه نمیگن حافظ از سعدی دزدیده است من قبیل توارد الخاطر ای مجیعه على سبیل الاتفاق ندو یمین من باب الاتفاق شعری گفت این شعر اول على سبیل الاتفاق من غير قصد الى الاخر مقصودش ان نبود که دویمی از اول بگیرد اتفاق افتاد که دویمی این شعر اولی را گفت من غير قصد الى الاخر كما يحكى عن ابن مياده ابن مياده یک نفر شاعری است از او حکایت شده انه انشد لنفسه این ابن مياده این شعر گفت برای خودش مفیدون و متلافون اذا ما اتیته یا اتیته تهلل و احتز احتزاز المهدر در نفر کسی میگد میگد این آدم مفید است یعنی چه؟ این زحمت میکشد و پول پیدا میکنه وقتی پولم نگاه نمیداره تلف میکند یعنی به مردم میدهد مفید یعنی استفاده پولی داره پول از مردم میگیره لیکن متلاف است تلف میکند به مردم میدهد اذا ما اتیته وقتی پیشش رستی پولها رو میده به مردم همین بهلول فعلی با اتفاق افتاد در یک مجلس به 1000 تومن بهش دادن که در افغانستان بود پولها رو میگرفت بعد برون میامد به فقرا و سادات و علما میداد اینه میگن مفیدن و مطلاف هم پول دم میگره هم میده به مردم اذا ما اتیتهو تهلله تهلله را بدوست خوندیم یعنی صورتش خوشحال میشد که سائل اومده پول میخواد تهلله و احتزه احتزاز المهند به اندازه به وجد می آید که مثل شمشیر که برق میزند یعنی خوشحال میشد پول را میده اینه جناب ابن مياده گفت فقیل له این تذهب گفتم چی میگی تو این شعر را خطیعه که الان میگیم حطیعه گفته تا گفتن که این شعر حطیعه گفته گفت الان فهمیدم که من شاعر شدم یعنی چه؟ یعنی من ابدا خبر نداشتم که حطیعه همچه شعری گفته حالا که من مثل حطیعه شعر گفتم پس معلوم شد منم شاعر شدم فقیل له اینا یذهب بک کجا داری میری؟ هذا الحطیعه للحطیعه و این بیت را حطیعه گفته فقال الان علمت انی شاعر اذا وافقت گفت الان فهمیدم که منم شاعرم که مثل او گفتم پس معلومه که این جناب ابن مياده شعر او را خبر نداشت تا بگیم از او دزدیده است ابتداعا خودش این شعر را گفت مثل حطیعه الان علمت انی شاعر اذا وافقت او على قوله مثل او گفتم بلن اسمعه من نشنیده بودم که حطیعه چنین شعری گفته است این یک حکایت و کما یحکا ان سلیمان ابن عبد الملک اتی به اسارا من الروم حکایت میکنند یک مقدار اسرائی از نصارا برایش آوردن سلیمان بن عبدالملک لعنت الله علیهم بنی امیه اسرائی آوردن از نصارا یوکا ان سلیمان بن عبدالملک اتیا به اسارا من الروم و کان الفرزدق حاضران فرزدق همونجا حاضر بود فامره سلیمان به ضرب عنق واحد منهم سلیمان به فرزدق گفت که شمشیر بردار گردن این نصرانی را بزن فامره سلیمان به ضرب عنق واحد منهم فاستعفا قلت استعفا میدم من نمیتونم من اینو نمیکشم فاستعفا فما عافیا سلیمان گفت نمیشه باید اینو گردن بزنی فما عافیا وقد أشير إلى سيف غير صالح للضرب ليستعمله. إيش قلت أنك إيش أمشير الضربار ضربني إما صغير أبوان. طب هذا فرض ضربان بقى مجبورة. عمر كدك بود قد انا شبزنا. لقد اشير الى سيف غير صالح. انا شمشير بلندن ابو. غير صالح للزرب ليستعمله. فقال الفرزدق بل اضرب بسيف ابي رغوان. وما با شمشير نمي دنم. ما با شمشير ابي رغوان مي دنم. ما روش شمشير ابي رغوان خیلی بلنده بوده. فقال الفرزدق بل اضرب بسيف ابي رغوان. سیف مداشه، اینا دو نفر هم که شمشیرهای خوبی داشتن، یعنی سیف خوده. بگه تو بگی با این شمشیر بزن، نخیر، من با سیف ابی رغوان یا سیف مداشه این رو میکشم. مراد شمشیر خودشه، یعنی شمشیر من مثل شمشیر اونها برنده یه، یعنی سیفه. و که انه قال لا یستعمل ذالک السیف الا ظالم و ابن ظالم. درود از کردیم که کسی را که اعدام میکنن اگر کاری کنن که دیر کشته شود، این شخص اعدام شده خیلی اذیت میشه. بذار اگر شنیده باشی کسی را که اعدام میکنن بعد یک تیر خلاص میگن، آخر کار یک تیر خلاص بهش میگن که زود تمام شده. فرق وقت گفت که من با این شمشیر که برنده نیست منو میکشم. چرا؟ این زود گردنش را نمیبره، اذیت میشد. هر کس که با این شمشیر کسی را اعدام میکند، این خود ظالم و پدرش هم ظالمه. حالا که میکشی گفت بکش تمامش کن دیگر، چرا اینجور مرد کشش میکنی؟ و که انه قال گویا گفته جناب فرزدق لا یستعمل ذالک السیف، یعنی اون سیف خراب، لا یستعمل ذالک السیف الا ظالم و ابن ظالم، نظر کسی که خود ظالم باشد و پدرشان ظالم. ثم ضرب بسیفه الرومی، با شمشیر خودش در آورد و زد که رومی را بکشد. ثم بله خداشت دمش کردن. ثم ضرب بسیفه الرومی و اتفق ان نبع السیف، اتفاقا شمشیر نبوری، السیف قدیان بود، اصلا نبا آدمی کندی، میگه شمشیر خودش کندی کرد، گردن رومی را نبرید. یک حکایت دارد که جناب عمر بله شنیده بود که سمسامه اسم شمشیر عمرو بن معدی کرد است. شنیده بود که این شمشیر عمرو بن معدی کرد شتر را با دو تکه آهن که پهلوی شتر میبستند، این شمشیر را که میزد شطر و آهنها را دو حصه میکرد. عمر هم حوض کرد که بود عمر مردی طلب را و شمشیر طبیعه شطر هم خوابندن و دوتا آهن هم بستن. آقای عمر دستها را بالا کرد و زد یک ذره نبودید انداخت شمشیر را. گفت مردم دروغ میگن که شمشیر مال عمر مردی کرد اینجور میبرن. امر مردی کلا بود بدونه شمشیره. گرفت؟ زد. خوش شمشیر هنر ندارد، دست هنر داره. یعنی دست تو بی غیرتی تو نمیتونی بکشی، این دست من غیرت داره. حالا اینجا غلط، با شمشیر خود زد و گردن اون نصرانی رو نبرید. ثم ضرب بسیفه الرومیه و اتفق ان نبع السیف کندی کر شمشیر. فضحك سلیمان، سلیمان خبدی گفته با شمشیر خودتان که زدی نتونستی گردنش رو بزنی. فضحك سلیمان و من حوله فقال الفرزدق. فرزدق اینجا تملخ کرد، چه گفت؟ ایعجب الناس ان اضحکت سیدهم خلیفت الله. خب مردم تعجب میکنن که من خندوندم خلیفه خدا را. تعجب نکنن. ایعجب الناس ان اضحکت سیدهم، خندوندم آقای مردم را خلیفت الله را. یستسقا به المطر، که اگر بارون نبارد این آقای عبدالملک لعنت الله علیه اگر از ابر بارون بخواد بارون اطاعت میکند. من این که گردنش نزدم برای که خلیفه بخندد. خیلی خوب. یستسقا به المطر لن ینبو سیفی من رعبن، میگه شمشیر من کندی نکم از خوف، خوفی در میان نیست، من که اسیر میزنم گردنش. لم ینبو سیفی من رعبن ولا دهش ان الاسیر، دهشتم مرا نگرفت که از دهشت شمشیر نبریده باشد. ولكن اخر القدر، لكن اجلش نرسیده بود بگه شمشیر نبرید. ولكن اخر القدر ولم يقدم نفسا قبل میتتها، و ابدا جلو نمی افتد کسی را مردنش، یعنی اجلش نرسیده بود شمشیر را نبرید. ولم يقدم نفسا قبل میتتها جمع الیدین، یعنی ما با دو دستم که می گرفتم می زدم نبود نمی برید چون اجلش نرسیده بود. ولی سمسامت زکر، و همچنین سمسامه زکر یعنی شمشیر کاری هم نمی بره چون اجلش نرسیده هست. ثم اغمد سیفه، با شمشیر خود غلاف کرد چون دیگر نتونست گردن او رو بزنم. ثم اغمد سیفه و هو یقول، با خودش می گفت فرزدق، ما ان یعاب سید اذا سبا، یاد عیب نیست اگر یک نفر آقا محترم کار بچگانه بکند. ما ان یعاب سید اذا سبا ولا یعاب سارمون اذا نبا، و عیب نمی شود شمشیر اگر کندی کند. ولا یعاب شاعر اذا کبا، و همچنین عیب نیست که شاعر در شعر خودش یک غلطی گفته باشد، یعنی اینا عیب نیست. گاهی می شود که شخص محترمی بچگی می کند و شوخی می کند، یا شمشیر کندی می کند، یا شاعر در شعر خودش اشتباهی می کند. ثم جلسه، اینا گفته نشست. ثم جلسه یقول که انی به ابن المراغه، یک کلمه از کنم، این فرزدق با جریر همکار معلومه دیگه، اینا همکار بودن به اندازه با هم دشمن بودن، عجیب و غریب. جریر را میگد ابن مراغه، بله خب باید گفته شده چاره نیست. چرا میگد ابن مراغه؟ این الاغه ها را دیدین تو بیابون که لخت میشن تو بیابون میگلتن روی خاکا، اینا رلغان بهش میگن. میگه جریر ابن المراغه، یعنی مردم هر جا ننه جریر رو ببینن روش میبلتن، این قدر با هم عداوت دارن. بله این خوشتش آمد. بله ثم جلسه، بعد از نشست فرزدق یقول، حال کنی که میگفت چی میگفت؟ که انی به ابن المراغه جریر، میگه گویا من میبینم جریر را، پسر مراغه را، مراغه مادر جریر، یعنی جریر قد هجانی، یعنی من میدانم که جریر که انه دارد مرا هجو میکند، بدگوی میکند. قد هجانی فقال، پس گفت به سیف ابی رغوان، سیف مداشعن وربت ولم تضرب به سیف ابن ظالم. گفت مکانا میدونم که اون جریر این شعر را در صفت من میگوید. وقاما بعد پاشد بنصرف از مجلس رفت بیرون. و حضر جریر آمد، از قصه هم خبر نداره که این پیش آمد شده که شمشیر کار نکرده فلان اینها، بی خبر بود. و حضر جریر فخود برده خبر، به جریر گفتن که تو نبودی اینجا که فرزدت چنین و چنان کرد و رفت. فخود برده خبر بلند یو شده شعر، شعری که جریر خونده بود نخوندن براش، همه قدر گفتن که فرزدت آمد و شعر خوند و رفت، اما شعر چه گفتن نگفتن بهش. ولم ينشد الشعر فأنشأ يقول بسيف أبي رغوان سيف مجاشعين ضربت ولم تضرب بسيف ابن ظالم. أين همون شعر فرزدت رخون جريد بانش يتلا نباش القصة يعني الشعر فرزدت. فأعجب سليمان ما شاهده، سليمان تعجب فات كعجيب است او شعر الان گفت رفت، این همه رو گفت. و اعجب سلیمان ما شاهده ثم قال جریر، دوباره جریر گفت یا امیر المؤمنین که انی به ابن القین، قین آهنگر رو میگن، او ابن الملاغه گفت، او میگن ابن القین. چرا؟ چون دو طائفه در نزد عرب به اندازه محتوک است که باش همکاسه نمیشن، در یک مجلس نمیشینن. فانوز قبل هم گفتم در ایران هم هست یک طایفه همین جورن، یکی اون دو طایفه آهنگر هایم، با آهنگر هم کاسه نمیشن. او گفت ابن الملاغه، این میگد فرزدق ابن القین، فانوز پسر آهنگر است. که انی، این جریر میگد، قال جریر یا امیر المؤمنین که انی به ابن القین یعنی الفرزدان قد عجابنی، میگن اون فرزدان جواب مره میده که من که نکشتم رومی را جهتی داشتم. قد عجابنی فقال ولا نقتل الاسرا ولكن نفکهم اذا اثقل الاعناق حمل المقارن. از خارج عرض کنم اب نداره، در قصه حضرت امیر سلام الله علیه که مرحب خیبری را کشت، این کشت جنازش اونجا افتاد، اهل خیبر را زنهاشون اسیر کردن، از جمله خواهر مرحب که بعد حضرت رسول صلی الله علیه و آله اینه گرفت خودش، اینا اسیر بودن و بالای شطر سوار رد می شدن، چشمش افتاد که برادرش مرحب لباساشو در نیاورده کسی و شاهزاده بود خودش، و معلوم است شاهزاده ها طلا و جواهرات اینا پوشیدن، این خواهره وقتی که دید گفت دیگه بر تو گریه نمی کنه. قاتل تو شخصی بوده بلند همت، چون کسی که همت ندارد در صدد این است که جواهراتش ازار دارد و پولش ازار دارد، اینا خود قاتلتون معلوم شد مردی بودست بلن همت و کریم النفس، کشته شدن تو گریه نداره. این یکی. و دیگر این که در جنگ احزاب وقتی که همه را گرفتن، بعد حضرت فرمود همه تون آزادین برین گمشین، انتم الطلقاء، چون قانون اسلام این بود که یا اینها را گردن بزنن یا ازشون فدیه بگیرن. حضرت گفت نه از شما فدیه میگیرن نه شما را میکشن، برید شما آزادین. تو حضرت زینب سلام الله علیها در مجلس یزید به همین اشاره کرد، گفت یبن الطلقاء، گفت ما را به این حالت در مجلس حاضر کردید، یعنی شما آزاد شده جد من هستید، شما را ممکن بود همه را گردن بزنه، ممکنه شما را عبد می کرد، آزاد کرد، سزای ما هنینه. خلاصه عرب ها وقتی می خواستن به اصطلاح فارسی زبان ها مردانگی را ظاهر کنن، از اسیر پول نمی گرفتن، آزادش می کردن. در همین متول هم می خوانم انشاءالله وسط های متول که عرب رسمش این بود که همین که بر دشمن غالب می شد بعد مثل برادر باش رفتار می کرد. ازا ملکتا فسده. حالا این جریر می گد که من او را عد می کنم که شمشیر نبرید، او به من خواهد جواب داد که من شمشیر نبرید برای این که ما غیرت داریم، همت داریم، ما اسیر را نمی کشیم، پول هم نمی گیریم، آزادش می کنیم. گفت جریر گفت ممکن است که فرزدق این شعر را در جواب من بگوید. ابر اینا که امنی به ابن القیم یعنی الفرزدق فد اجابنی، مرا جواب دادن، فقال ولا نقتل الاسرا، ما کسی که اسیر ما شد او را نمی کشیم، ولیکن نفکهم، ولیکن رها میکنیم، آزادش میکنیم. اذا اسقل الاعناق حمل المغارم، زمانی که میفهمیم که اینها اگر پول بگیریم براشون سخت است، پول ندارن یا دارن نمیدن، ما تمه پول نداریم، آزادشون میکنیم. اذا اسقل الاعناق حمل المغارم. خب این جریر گفت ثم اخبر الفرزدق بالهجر، بعد با فرزدق خبر دادن که جریر تو را هجو کرد، بدگویی کرد، خیلی نگفت، بهش خبر ندادن، فقط بقیه مطالبی را که جریر در عید فرزدق گفته بود اونا را بهش گفتن. دون ما ادا فقال مجیبن، فورا فرزدق این شعر گفت، فقال مجیبن، گفت حالکانی که جواب جریر را داد، کذاک سیوف الهند ینبو زباتها، و شمشیر هندی گاهی کندی می کند، و یکتا احیانا منات تمائم، و گاهی هم شمشیر جای بستن تمائم را می برد که گردن است، چون این دنها گاهی چیزی می گرن به گردن کس را بگن می کند، یعنی شمشیر گاهی گردن را می برد و گاهی هم کندی می کند. ولا نقتل الاسرا، این است که جریر گفته بود، بعد فرزدق این ای را بود فورا و خبر نداشت که همچه شعری گفته، ولا نقتل الاسرا ولیکن نفکهم، ما اسیر را نمی کشیم، آزادش می کنیم. اذا اسقل الاعناق حمل المغارم، و هر ضربت رومی جائلتون لکم، آیا کشتن رومی برای شماست، شما رومی بکشید، یعنی ما میتونیم لیکن نمی کشیم، آزادش می کنیم. ابن ان کلیبن او اخن مثل دارنین، حالا شاید مثال فقط اون ولیکن لا نقتل الاسرایه که دریر گفته بود و این خبر نداشت، این همون بیت را این آقای فرزدق گفت. دو سطح دیگه بخونم. فاذا لم یعلم ان الثانی اخذ من الاول، پس زمانی که یقین نداریم که شاعر دوم از شاعر اول گرفته است، قیل اونجا میگیم قال فلانون کذا وقد سبقه الیه فلان، اونجا میگیم فلانی چنین گفت و قبل از او فلانی گفته است، دیگر نمیگیم اخذ من فلان، میگیم اینم گفت قبلا فلانی گفت. قیل قال فلانون کذا وقد سبقه الیه فلانون فقال کذا، میگیم فلانی قبل از این شاعر این مطلب را گفته بود. تمام شد. و مما یتصل برای فردا، فا اذا لم یعلم ان الثانی اخذ من الاول قیل قال فلان کذا وقد سبقه الیه فلان فقال کذا لیغتنم، فا اذا لم یعلم قیل قال فلان کذا وقد سبقه الیه فلان فقال کذا. قبل از این که عبارت را معنا کنم، یک روایتی شنیده ام، نگو کجای چی میدونم، و حضرت سلمان یک مدر خورما توی سینی یا چیز دیگر برای سرش بود داشت میرفت. یک کسی رسید گفت که آقای سلمان چیه برای سرت؟ طبق رو پایین آورد نگاه کرد بود خورما. او پرسید که تو مگر از اول نمیدونستی چیه؟ گفت چرا؟ اول که نلاب داشتم سرم گذاشتم دیدم خورمایه. گفت چرا حالا پایین آوردی و نگاه کردی و گفتی؟ گفت آخر احتمالی هست که به قدرت کامله خدا یک مرغی کبوتری آمده باشه همه رو خورده باشه. اذا خواستم دفع احتمال کذب را بکنم اگر میکنم بله سرم خورمایه، بعد نگاه میکردم که خورمه را کبوتر خورده. شخص متدین اینجور است، لذا حکما گفتن کفا بالمرء کذبا ان یحکی کل ما سمعه، میگه بس است برای انسان از حیث دروغ گفتن که هر چرا بشنود برد جای دیگر بگوید. این کذب است. چرا؟ چون اول این کتاب خوندیم که میزان صدق و کذب در نزد محققین مطابقه با واقع است. به عقیده متکلم کاری نداریم، مطابق با واقع اگر شد صدق است، اگر نشد کذب. حالا ما این مطلب رو در این مدرسه شنیدیم، ما چه میدونم این که این مطلب رو میگرد مطابق با واقع یا مطابق نیست؟ مثلا میگه زید دیشب تخم مرغ آب جوشیده خورده، من یقین ندارم، شاید دروغ میگم، دیشب پلو مرغ خورده است. کفا بالمرء کذبا ان ینقل یا ینطق، این لحظش یادم نیست، یحکی کل ما سمعه، هر سر بشنود بگوید. این کافیه که این آدم دروغ گوست، چون واقع را نمیدونه. چرا میگه؟ میگه اینجا اگر ما نمیدانیم که دومی از اولی گرفته، نگو این که این اول دومی از اولی گرفته، اینو نگو چون نمیدانی، شاید این خودش این معنا را اختراع کرده، از اون نگرفته باشه، چون نمیدانی که از اون گرفته. نگو که دومی از اولی گرفته، همین قدر بگو که این آقا این مطلب را گفت و قبل بر این فلانی هم گفت. نگو ای از اون گرفته، بگو این مطلب را که این آقا میگوید فلان شخص پارسال همین مطلب را گفت، همین قدر. اینا دیگر نگو که ای از او گرفته، چون نمیدانی، شاید این خودش اختراع کرده، اونم پارسال خودش اختراع کرده، ای از او نگرفته باشد. اگر بگویی که این آدم از او گرفته، ای کذب است، چون نمیدانی. ببرز اینا فاذا لم یعلم ان الثانی اخذ من الاول، پس اگر دانسته نشود این که دوم گرفتم مطلب را از اول، دیده چنین باید گفته شود، دیده قال فلانون کذا، این فلانی این مطلب را گفت، و قد سبقه الیه، دمیر الیه را بدن به کذا، و قد سبقه، سبقه نه، دمیر سبقه را بدن به دویم، دیده قال فلانون کذا، یعنی این دویمی فلان مطلب را گفته، لقد سبقه و سبقت گرفته این دویمی را فلان به همین مطلب، فمیر الیه را به کذا بزن، لقد سبقه این دویمی را الیه به این کذا فلانون، یعنی فلانی هم قبلا همین مطلب را گفته است، فقال کذا، یعنی فلانی هم همین مطلب را گفته. پس اینجور تعبیر بکنی شما دروغگو نیستی، از راستی گفتی، این امروز این مطلب گفته، او پارسال مثل این گفته، نگو این از او گرفته، چون نمیدانی. اگر نمیدانی و بگوی از او گرفته، این کذب میشود. چرا اینجور گفتن جائز و اونجور گفتن جائز نیست؟ لیغتنم بذالک فضیلت صدق، تا این که این گوینده ای که الان خبر از هر دو میده، این گوینده ای که خبر از هر دو میده، بیاد قال فلانون کذا، یعنی فلانی الان چنین گفت، وقت سبقه در سابق فلانی کذا، این خودش غنیمت است که راست گفت نسبت به اول نداد که این دویم از اول گرفته. این غنیمت میشمارد که یک چیزی که احتمال کذب باشد نگفته است. یکی از بزرگان، و من عقیده دارم که صحیح گفته است، ایشون میگفت من با خدا عهد کردم که دروغ حلال هم نگویم. دروغ حرام که جای خودش داره، میگه من با خدا عهد کردم که دروغ حلال هم نگویم. اما اینجا هم همین است، من میخوام بگم فلانی در این مجلس فلان کلام رو گفته و بر این شخص صدقت گرفته، یک آقای دیگر پارسال اونم همین رو گفته، دروغ نگفته، هر دو گفتند و راست است. اما بگن ای از او گرفته، این شد خیزد به لیغتنم یا یغتنم بذالک، تا غنیمت شمرده شود به این کلام که گفت فلانون کذا وقت سبقه و اله فلانون، به این مطلب یغتنم فضیلت و صدق، این فضیلت صدق درش پیدا شد، آدمیست که دروگو نیست. و یسلم من بعد العلم بالغیب، و سالم میماند این شخص سوم که میگه فلانی اینجا چنین گفت، پارسال فلانی چنین گفت، این که انه دعوای غیب میکند، تو که نمیدانی که این دویمی از فلانی گرفته، اگر بگه دویمی از فلانی گرفته، این دعوای علم غیب است. از کجا میگه که این از او گرفته؟ شاید این اختراع کرد خودش، میگه نه چون کلام این مثل کلام فلانیه پس از او گرفته، این ادعای غیب است. و ادعای غیب برای بشر از جمله معایب درجه یک است. برو تفسیر نظر کن، آیه قرآن دارد لو كنت اعلم بالغيب استكثرت من ال يادم رفت خير ها احسن. پیغمبر خدا که افضل مخلوقات خدایه در جمعی صفات احسنه، لو برای امتناعه، یعنی ما غیب نمیدونم، وقتی بیچاره که دیروز دو کلمه درس خوندی، میگه ای اینو فلانی پارسال گفته تو از او گرفتی، تو داری دعوای غیب میکنی، از کجا میگی این حرفو؟ و یسلم یا یسلم من دعو العلم بالغیب و من نسبت الغیر الى الناقص. آخه اینو میگی از او گرفته، معناش این است که این ناقصه، چون از او یاد گرفته، هر کس مطلب را از کس دیگر یاد بگیرد ناقصه، تو داری این بیچاره را تنقیص میکنی، و تنقیص کردن شخص بدون مدرک از بدترین معاصیه. از کجا میگی از او گرفته؟ بیشتر از او فاضلتر و بهتر گفته است. پس نقص به کسی نسبت نده، و نسبت به من نسبت الغیر الى النقص، تمام شده اون. و من ما یتصل به هذا ای بالقول فی السرقات الشعریه القول فی الاقتباس، این یکی و تزمین ای دوتا و العقد و الحل این ستا. حالا یکی یکی مفصل میخونیم ها، میگه اینها سرقت نیست، لیکن شبیه سرقت هست، سرقت نیست، از جمله تزمین. من ناچار شعر میخونم، یکی مال فردوسی چند وقت قبل خوندم، چه خوش گفت فردوسی پاک زاد، که رحمت فرم تربت پاک باد، زن و اژدها هر دو در خاک باد، جهان پاک از این حضن پاک باد. این یکی مال فردوسی رو داخل کرد در کلام خودش، چه خوش بود فردوسی پاک باد مال خود شاعره، که رحمت برون تربت پاک باد مال خود شاعره. اما زن و اژدها هر دو در خاک باد، این از فردوسی آورده است. شعر دیگری هم دارد شبیه این: بزرگی بود دور از این انجمن، که باشد سر و کار مردم بزن. زن وکیل شورا شد، اختیار مرا داره، هرچون تو مجلس بگد میگم سال صحیح هست. و این خیلی پستیه. بزرگی بود دور از اون انجمن، که باشد سر و کار مردم بزن. اینم مال فردوسی است. اینم میگن تضمین. شعر حافظ هم اگر میخواید بخونم اگر نرد میشه. خب، و من ما یتصل به هازا ای بالقول به سرقات شعریه، که ملحق به سرقات است، القول فی الاقتباس و التضمین و الحل و العقد و التلمیح یا تملیح، کتاباش رو تنشت تلمیح لمحه، تملیح اگر نود ملحه، و التلمیح به تقدیم اللام على الميم، كلام رجلو بيندل من بعد تلميح، من لمحه اذا ابصره سيتيادتا ديگر، وبعض الاعلام عليه دخلا للمح ما قد كان عنه نقلا. انجا قلتم لمح اشارة كدن باقوشي چشم كلام هند البسر، او هو اقرب من ذلك. پس تلمیح هست، یعنی با چشم چیزی را دیدن. من لمحه اذا ابصره، خب میگیم اینها را ملحق کرده اید به سرقات شعریت به چه مناسبت؟ و وجه اتصال القول فیها بالقول فی سرقات شعریه، وجه متصل کردن این امور را بل قول فیها، اتصال قول در این چارتا به قول فی السرقات الشعریه، وجهش ان فی کل منهما اخذ شیء من الاخر، در این چارتا مطلب را از دیگران میگیریم و این سرقت نیست، چون تصریح کرده که مال مردمه. چه خوش باد فردوسی پاک زاد، که رحمت بر اون تربت پاک باد، چه گفته زن و اژدها هر دو در خاک باد. این سرقت نکرده، صریح میگد که مال فردوسیه، لیکن در گرفتن از غیر مثل سرقت ها، سارق مال غیر را میگیره، اینم کلام غیر را گرفت، اما نه به طریق سرقت. تصریح میکند که این کلام مال فردوسی است. اما فی کل منهما اخذ شیء من الاخر. و اما الاقتباس، اقتباس چیه؟ حالا چارتاره یکی یکی شرح میده. و اما الاقتباس فهو ان یزم من الکلام، یا یزم من الکلام نصرن کان او نزمد شیئا من القرآن. یک آیه قرآن را در کلام خود بیارد. بروز خوندم شب هجر است و که شد نامه هجر، سلامون هی حتی مطلع الفجر. این آیه را جناب حافظ جز ایک کلام خودش کرده است. اینه میگن اقتباس. فهو ان یزم من الکلام و نسلن کان او نزمن شیئا من القرآن او الحدیث، یا یک تک حدیث را در کلام خود داخل کنه. لا على انه منه، نه به این جور که بگوید که این از قرآن است. این هم نگوید، همین قدر بگوید سلام هی حتی مطلع الفجر. لا على انه را بدن به شیء، منه را بدن به قرآن، نه به جوری که بگوید که این سلام هي حتى مدعي الفجر از قرآن است. اینا نگویم ای لا على طریقة ان ذلك شيء من القرآن او الحدیث، یعنی على وجه لا يكون فيه اشعار بانه من القرآن او الحدیث. یک جوری قاطی کند در کلام خود که ازش فهمیدن نشود که ایره میگد از قرآنه، نه همجو سر بستا سلامون هیه حتی مطلع الفجر. لا یکون فیه اشعار به ان این تکه کلام من القرآن او الحدیث. و هازا احتراز اما یقال فی اثناء الکلام، یقال قال الله تعالی سلامون هیه. اگر اینجور گفت اقتباس نشد، بعد نگو قال الله تعالی، بله فی اثناء الکلام قال الله تعالی. اون یکی بود کنیز حضرت صدیقه سلام الله علیها، فزده فزده در حالاتش نوشتن که در یک سفری داشت مکه میرفت، کسی بهش رسید بود خانم تو این بیابان چی کار میکنی؟ فورا آیه حج رو خوند. حالا آیه حج من کل فج امیر بلدی چیه؟ یعتوک من کل فج امیر و اذن للناس للحج یعتوک من کل فج امیر، آیه رو خوند. او آدم فهمید که داره مکه میره. بعد گفت که شما پسر داری، آیه دیگه ای خوند پسی حضرت یوسف، همه سوالات رو به آیات قرآن جواب داد. حالا شاعر وقتی که یک تکه قرآن یا یک تکه حدیث را در کلام خود داخل می کند، قال الله نگویه، قال النبی نگویه، اگر گفت این دیگه اقتباس نشد. و هذا احتراز اما یقال، از اونجایی که گفته شود فی اثناء کلام قال الله تعالی یا قال النبی صلی الله علیه و آله کذا و فی الحدیث کذا، یعنی پیغمبر در حدیث چنین فرمود و نحو ذلک، حاصل نفهموند که من اینا را از قرآن آوردم، اینا نفهموند. و مثل فی الکتاب و مثل فی الکتاب به اربعت امثلتین، یا مثل فی الکتاب به اربعت امثلت، مثلا چار مثال آورده از قرآن، یا مثل یعنی مثال زده شده در این کتاب چهار تا مثال قرآن. و مثل فی الکتاب به اربعت امثله، لأن الاقتباس اما من القرآن او من الحدیث، این دوتا. و على التقدیرین، چه از قرآن چه از حدیث، فالکلام اما منثور او منظوم، میشه چهار تا، دو در دو چهار، بدت اینی که در کلام خود آورده یا از قرآن یا از حدیث، وقت اینها یا در کلام منظوم داخل میکند یا در کلام منثور، دو یا در دو چهار تا، هر چهار تا مثال الان میزنه. فالکلام اما منثور او منظوم، فالاول کقول الحریری فلم یکن الا کلمه البصر او هو اقرب. خب حالا لمح البصر او هو اقرب مال قرآنه، جناب حریری در کلام خود داخل کرده، نگفته که قوله تعالی یا قال الله تعالی، فبلکه قول الحریری لم یکن الا کلمه البصر او هو اقرب حتی انشد و چیه؟ اقرب، حتی انشد و اقرب. این یک مثال که از قرآن آورد در ناصر نه در نظم. و ثانی قسم دویم از چارتا، مثل قول الاخر ان کنت از معته ای عظمته علا هجرنا من غیر ما جرمن فصبرون جمیل. و اینجا هم صبرون جمیل از قرآن در منظوم، این دویمی نظم است. و این دو مثال از قرآن، یکی در منثور یکی در منظوم. و این تبدلت بنا غیرنا فحسبنا الله و نعم الوکیل. و فاز حسبنا الله ونعم الوكيل داخل النازم كار. بس أولي مثال الناصر إن ديني تون نعم الوكيل مثال النازم أشتر مثال بطر خندين بمثال قرآني يكي در ناصر يكي در نازم. والثالث كحديث ربيارات والثالث مثل قول الحريري قلنا فلما قلنا ها قلنا شاهت الوجوه وقبها الذكاء ومن يرجوها. این غزوه ای کدوم غزوه بود که حضرت دید که اینا خیلی بی‌حیایی میکنن لشکر کفار؟ یک مشت ریگ برداشت و طرف اونها پاشید و شاهت الوجوه همه ریگه تو چشمشون رفت و تا چشمه رو خواستن پاک کنن مسلمان ریختن همه رو کشتن. کدوم غزوه بود؟ خیلی قلنا شاهت الوجوه وقبها اللكاء ومن يرجوه فإن قوله شاهت الوجوه لفظ الحديث. إن لفظ حديثة إن شاعر در كلام خود آور شعر نساء نسلة شاهت الوجوه لفظ الحديث على ما رضي أنه لما اشتد الحرب يوم حنين غزة حنين بودان أخذ النبي صلى الله عليه وآله كفا من الحسب يا حسبا ريب ريب فرما بها وجوه المشركين ريبارة باشيد بطرف سورة المشركين وقال عليه السلام صلى الله عليه وآله شاهد الوجوه أي قبحت بالذم يعني بالا ذم بده من القبح نقيز الحسن تنش. وإن مثال حديث در ناصر وقول الحريري قبها اللكاء أي لعن اللئيم. وقيل أبعد من قبهه الله بفتح العين أي أبعده عن الخير. هذا قلتان قبها بمعنى بعداست خيلي خب على هالين لبتك يا حديث وداخل در بيت خدش كان. والرابع حديث در نازم باشد والرابع مثل قول ابن عباد ظاهرا ابن عباد صاحب ابن عباد باشه بذار چون جناب قزمینی سنی تشریف داره با لقب نمیگن میگن ابن عباد چون لقب صاحب ابن عباد صاحب لقبشه و با عدوات مجد بله بسم الله علاوه حالین عدالت مذهبی کارش معلومه چی میشه. خب قال الحبیب لی ان رقیبی سیء الخلق فداره. بعد مثلا میخونم که برگردین قلت دعنی وجهک الجنت حفت بالمکاره. از خالد دست کنم خیلی معنی لطیفی داره. میگد اون حبیب من گفت نیا در خونه من روز چون رقبا خیلی اینجا و رقیب تو رو میگیره. میگه تو بای خانم چه کار داشتی؟ نیا چون رقبا خیلی هم نجف رقبا یک کلمه رو گرفته بودن حبا و امامه و کتابش رو آوردن پیش ایگه آیت اللهی همیقدر بگم بستن. حاصل میگه نیا در خونه در بزنی چون رقبا خیلی هستن. میگد ما گفتم که میاد چرا میاد آخه؟ گفتم بعد تو کل جنه حفت بالمکاره میگه صورت تو بهشته به بهشت بدون زحمت آدم نمیتونه برسه. بعد تو کل جنه حفت بالمکاره. حالا این حفت بالمکاره از جنه تو حفت بالمکاره حدیث است. این شاعر این در شعر خود داخل کرده است. خب قال الحبیب حبیب ان رقیبی وزن قریب مؤنث وزن فعیل یا مذکر احسن. پس این قال الحبیب نهی که مذکر بوده صاحب عباد اجل از این حرف هست زنی بوده اسمش میگه حبیب. قال بگو قالت و سر نگفت اونسان با توجیه کن. قال لي ان رقيبي سيء الخلق، والرقيب من خیلی بد اخلاق، اگه گیرت بیاره در خونت میکشدت، فداره باش بساز مدارا کن، نه در خونه. من المدارات پرسیدم از طبیبی احوال دوست، گفتا با دوستون مروت، با دشمنون مدارا. بله. من المدارات و هی المجامله، یعنی مجامله کن، خیلی بهش نچست تو کتکت میزنه. و الملاتفه و ضمیر المفعول للرقیب دارهی، میگه ضمیر دارهی به رقیب میخورد. قلت دعنی، قلتم بل کن یه حرفا را، نترسون مرا. چرا؟ بطو کل جنت و حفت بالمکاره، من میخوام بهش برسم و بهش بدون زحمت گیر نمیاد، بدون او ملک و تک بزند. قلت دعنی بطو کل جنت و حفت بالمکاره، اقتباسا من قوله صلی الله علیه و آله، حفت الجنت بالمکاره و حفت النار بالشهوات. حدیث اینا ده میلیونی فرش غلام زنهای کذا، اینا برای جهنم خوبه. جهنم با شهوات دست میاد، بهشت با مکاره و زحمت. و حفت النار یعنی جهنم بالشهوات. یقال حففته بکذا ای